أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. امروز به خواست خدا دو خطبه دیگر را میخوانیم، 157 و 158. و من خطبت لو علیه السلام از خطبه های حضرت است که در فضیلت حضرت رسول و فضیلت قرآن و در رابطه با دولت بنی امیه سخن دارد. سه مطلب در خطبه 157 به صورت کلی است: فضیلت حضرت رسول، فضیلت قرآن و حالت بنی امیه. ارسله علی حین فترة من الرسل، پیغمبر را خداوند فرستاد در زمانی که فتره ای از رسول بود و فاصله بین رسولان بود و قطع شده بود و وحی نمی آمد. از زمان حضرت عیسی علیه السلام تا زمان حضرت رسول صلوات الله علیه، این فاصله ما بین رو که بهش فتره می گن حضرت علیه السلام بود که رسول نیامد و وحی در رسولی نازل نشده بود. این فاصله رو از 500 سال تا 631 سال و 195 روز گفتند. این تاریخی که الان هست تاریخ میلادی، این زمان دقیق نیست از نظر نجومی. حتی شما نمیتونید تاریخ میلادی رو فاصله شو با تاریخ هجری بسنجید بعد بگید پس این زمان فتره اینقدر بوده است. نه، از 500 سال تا 631 سال و 195 روز اختلاف نظر است. اما دارد الهین فترت من الرسول، ندارد من الانبیا. نبی داریم و رسول داریم و نبی یعنی نبع و خبر از آسمان میگیرد. 124 هزار نبی بوده است. اما رسول که اعلان میکند من رسول هستم، اینا 313 تا بودند. بقیه اعلان نمی کردن که با پیغمبری. از میان این 313 5 تا اولوالعزم است. اولوالعزم به معنی صاحب کتاب نیست، به خاطر این که حضرت آدم 30 تا کتاب داشت به 30 زبان، ولی اولوالعزم نیست. حضرت داوود زبور داره ولی اولوالعزم نیست. اولوالعزم یعنی خودش یک دین مستقل دارد که دین قبلی دیگه تموم میشه، دین جدیدی میاد. بین زمان حضرت موسی و حضرت عیسی پیغمبرانی به اوصیایی که بودند، افرادی بودند، حالا وسیع شما اسمشونه بگذارید، دین جدیدی نیاوردند، همه به حضرت موسی دعوت میکردند. خب حضرت عیسی هم که از پیغمبران اولوالعزم است، از زمانی که حضرت عیسی آمد تا زمان حضرت رسول، این مدت یه رسول نیامد اما اوصیا بودند. و طول حشعت من الامم و انتقاد من المبرم، خب مدت طولانی خواب امتها بود، اینا خواب غفلت داشتند. و انتقاد من المبرم، مسائل محکم، اعتقادیات محکم نقض شده بود. خلاصه غفلت بود و بی‌اعتقادی. قبل از این که حضرت رسول بیاد هیچ کس اعتقاد محکمی نداشت که پاش بتوند بیستد و اعتقاد درست حسابی باشد، اعتقاد آسمانی باشد. در خواب غفلت بودن. فجاءهم، پیغمبر خدا آمد، به تصدیق الذی بین یدیه، با تصدیق اون کتابایی که در مقابلش بود. حضرت رسول تمام ادیان گذشته رو که آسمانی بوده تایید کرده، هر پیغمبری کلن پیغمبران قبل و بعد رو تایید می کند. و هادا کتاب انزلناه مبارک، سوره انعام آیه 93، این قرآن مبارک مصدق الذی بین یده، تصدیق میکند تورات را انجیل را، اون هم کتاب آسمانیست، حالا زمانش رد شده است، دین کامل تری باید بیاد. و در سوره صف آیه 6 دارد ادغار عیسی بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم، حضرت عیسی گفت ای بنی اسرائیل من رسول خدا هستم، مصدقن لما بین یده من تورات، تصدیق میکنن تورات را، و مبشرن به رسول یعتی من بعدی، و بشارت میدن پیغمبری بعد از من میآید اسمه احمد، اسمش احمد است. پیغمبران هم دیگر را تایید میکنن، یعنی نهج البلاغه آمده است اگر اختلاف شما دیدید بین دو گروه دو نفر، حداقل بگو یکیشون باطل است، اگر نمیخوای بگی هر دو باطل، چون گاهی وقتا دو باطل به جان هم میفتند، گاهی یک باطل به یک حق. ولی علایان این اختلافات نشون میده که حداقل یک طرف باطل است. سوال آیا طرف دیگر حق است؟ خب معیاراشو بسنجید، معلوم نیست، شاید اونم باطل باشه. ببینید در حکمت 183 حضرت چه میفرماد، ما اختلاف دعوتان الا کانت احداهما دلاله، این اختلاف جدی که پیش میاد یک جور دعوت میکند، یک چیز دعوت میکند، دیگری به چیز دیگر دعوت میکند، این اختلاف ها دلیل میشود که یکیشون حداقل چه باطله. چون انبیا همشون حق هستن، همشون هم دیگر ضعیف میکنند. و نور المعتدابه ذالک القرآن فاستمتعوا، خب پیغمبر خدا که آمد تصدیق کرد کتب آسمانی را و با نوری آمد که اون در دسترس ماست و میتونیم بهش اقتدا بکنیم، بهترین معجزه همین قرآن است. هزار معجزه از حضرت رسول ما ثبت شده است، اما بهترین معجزه همین قرآن است. چرا؟ چون اولا کتاب هدایت است، دوما در دسترس ماست و ما الان میتونیم با همین قرآن هدایت بشیم، با نوری که ما اقتدا بشه ذالک القرآن، آن نور که میگوییم قرآن است. فاستنطقوا، شما سخن از قرآن بگیرید، از خودتون حرف نزنید. اگر سعی کنید قرآنی حرف بزنید آینده ها رو خوب میفهمید، گذشته ها رو خوب میفهمید، اولویت ها و اولویت ها رو خوب میفهمید، رابطه ها رو خوب میفهمید، ریشه درد و مشکلات رو خوب میفهمید. پس از خودتون حرف نزنید، برید تو قرآن که این مطالب هست به آن مراجعه کنید، اون نوری که با آن اقتدا کنید قرآن است. پس تنطقو، شما از قرآن سخن بگیرید. قد جاءکم من الله نور و کتاب و مبین، که در سوره مائده آیه 15 آمده است، از جانب خدا نور و کتاب مبین آمده است، این قرآن نور است، راه رو برای شما روشن میکند، به تردید و تحیر نمیفتید. ولن ینطق، و قرآن هم خودش به تنهایی سخن نمیگوید، هرگز سخن نمیگوید. آینده ها حتی اگر بشریت هر چقدر علم و عقلش اضافه بشود، اما قرآن کتابش که معلم میخواهد و معلمش هم علی علیه السلام است. ولن ینطق، هیچ وقت قرآن با شما به تنهایی سخن نمیگوید، ولیکن انا اخبرکم، ولی من خبر میدم از قرآن. ای کاش تفسیر بنویسن، تفسیر نهج البلاغه بنویسن، قرآن را تفسیر کنن به سبک فرمایشات حضرت علی علیه السلام، خیلی حرفای جدید در میاد. قرآن هرگز سخن نمیگوید، ولیکن من خبر میدم از قرآن. خود حضرت فرمود از هر آیهی بپرسید که کی نازل شد، شأن نزولش چه بود، کجا نازل شد، تفسیرش چیه، تعبیلش چیه، همه رو بهتون میگم. الا ان فیه علم ما یأتی، بدانید در قرآن علم آینده است. حالا یعنی چی؟ یک معنا این است که شما قرآن را که میخوانید میبینید از مرگ و از برزخ و از قیامت و حساب و کتاب و از بهشت و دوزخ که قرار است در آینده بشر به اونجا برود سخن گوید. این یک حرف در قرآن از آینده سخن گوید، اما اینجوری نیست. فقط اگر انسان قرآن رو حساب شده بخواند و از علی علیه السلام مدد بگیرد، از نهج البلاغه مدد بگیرد که حضرت هم بودن که من خبر میدم بهتون، شما علاوه بر این بحث‌های قیامت و مرگ و برزخ آینده رو چون دیگه میتونید بفهمید، عواقب عمل کردها، آقا این رفتاری که این گروه دارن بعدش چنین میشود، این میشه آینده، پیشبینی رفتارها، اینا هم هستش توش. البته در قرآن پیشگویی های هم هست که مثلا روم بعدن مغلوب واقع میشود، این پیشگویی هم کرده است. از این حتی بالاتر میخواهیم بگوییم، آیات قرآنی با توجه به محتوایی که دارد در یک سری محاسبات علوم غریبه موجب میشود از آینده و گذشته در بیاد. مثلا فرض کنید سوره حمد، سوره شفاست، آنهان که اهل فنش باشند با همین سوره که در با ابجدش کار میکنن میتونن بفهمن که این مریض، با همین سوره میتونن بفهمن که این مریض درمانش چطوریست، عاقبت بیماریش چه میشود، چه کنن با او، این ازش میفهمن. یا با علات به ذکر الله تطمئن القلوب میفهمن دلیل ناآرامی ناقات چیه. اسرارش در قرآن، الا ان فیه علم ما یأتی، بدانی در قرآن علم آینده هست، حتی از این هم بالاتر. نقل میکردن طرف مال و تجاری داشت، خب طرف رفته بود براش از خارج جنسی بخرد، دیر کرده بود، نزد آقای رفتن از بزرگان و رفا، به قرآن نگاه کرد گفت بله این شخص چایی خریده است با پول شما، از سنگاپور هم خریده است، چهارشنبه از وارد ایران می شود. این از قرآن در آورده است. اما چی میتونه اینجور در بیاره؟ خوب افراد خاصی مگر باشن. الا ان فیه علم ما یأتی، بدان در این قرآن علم آینده هست، و الحدیث عن الماضی، سخن از گذشته هم هست. سخن از گذشته هم بازم معانی مختلفی دارد، از ابتدای خلقت فرض کنید، از امتهای گذشته، از سلاطین، از فرائن، این سخنان رو دارد. اما وقتی که قرار خارج از زمان قرآن سخن بگوید، گذشته و آینده دیگه ندارد، خارج از زمان میگه. همونقدر که آینده گفتن آسان میشه وقتی انسان خارج از زمان سخن گفت، از گذشته گفتن هم آسان میشه. بعد همون شخصی که با قرآن نگاه کرد گفت چایی خریده است، از سنگاپور خریده است، از گذشته گفت، چهارشنبه است می آید. ببینید اینها هم از گذشته هم از آینده معلوم میشود. ولی خب عمدتا شما حالا به این قسمتش کار نگیرید، این که آقا این رفتار چه عواقبی دارد، این کارهایی که میکنن چه بعدش به دنبال دارد، که از قرآن به دست میادیم. مثلا ما کنا متخذ المضلین عضدا، خب ازش به دست میاد آقا اگه درس طلبگی میخواند به فکر خودسازی نیست، اصلا آینده موفقی نخواهد داشت، نمیتونه یاری دین کند. اما من اللیل فتهجد از حالب رو کن یبعته که مقام المحمودا، اگه اهل نماز شب باشید آینده محترم و با عزتی خواهید داشت. در از آینده میگوید. اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا، آنان که کارهاشون ضرر علیه مردم است، اما من بخیر و استغنا، کاری به مردم ندارن، کذب بالحسنا، نمیگم بیت این رو انتخاب کنید، کربشی این آیه جوری هم تفسیر شده، بدانن آیه آینده همش سنویسر و لرسابو مشکل میکنند، دارن میگه یه ها با کار اقتصادیش باید به مشکل میخورند، اون طرف طلب است ولی آینده به مشکل میخورند، همینطور تا آخر حساب کنید. یک نگاه اینطوری میشه به قرآن داشت که هم گذشته رو بفهمیم هم آینده رو. اگه یک نفر بعد از مدت ها درود مرگ بهش گفتن و بعد آخرت چم از دست داد، بعد نگاه بکنیم ببینیم این ریشه بوده، از قرآن به دست میاد همه اینها. اما خود قرآن خبر نمیده که کنارش نهج البلاغه باشد، علی علیه السلام تفسیر بکند. و دوا ادارکم، درمان درد شما در این قرآن است. و نظم و بابینکم، نظم انسان چطوری نظم میده؟ ترتیب رو رعایت میکند، اولیت رو رعایت میکند، اولویت رو رعایت میکند. اینها یه چیزی نیست که تو مسائل اجتماعی و سیاسی که عقل انسان کامل بتونه رو درک بکند، ولی با قرآن این اولویت ها و اولویت ها مطرح میشه، بعد انسان میتونه نظمی بهش بده. اصلا علاوه بر اون، شما اگه میخواید نظم بدین به کارتون، تشکیلات و قرآنی داشته باشید، میتونید طبق اون تشکیلات کاراتون رو پیش ببرید، که اینا خود نهج البلاغه هم هست ترکیب بشه. اصلا بنو ما کلن در بحث دست نهج البلاغه ما اینه که دردها چطور درمان میشود، رابطه ها چطور به دست میاد که بتونیم آینده رو بفهمیم، آینده نگری داشته باشیم، آینده پژوهی داشته باشیم. اصلا سیستم حکومتی باید چطور باشد، تشکیلاتش اهم و مهمه ها کدام است، عواقب کارها چیست. نگاهمون هم باید اینجوری باشد به قرآن. فاستنطقوا، شما اینجوری سخن از قرآن بگیرید که آیندهمون چه میشود، حل مشکلاتمون چیست. آیا همین نظم و تشکیلاتی که داریم خوبه واقعا؟ این نظمی که در حوزه هست نظم خوبی است؟ نظمی که در استانداری، در وزارت، در کشور هست نظم خوبی است یا نیست؟ چرا نگاهمون به قرآن اینطوری نیست که حضرت فرمود آقا به این قسمتش دست می‌گذارن؟ برسد انشاءالله روزی که اینجوری قرآن به نهج البلاغه بخوانن، دیگه مشکلی نمی‌ماند، بی‌نظمی نمی‌ماند، با تشکیلات دروغینشون نمیتونن مسلط بشن. خب در این قسمت از دولت بنی امیه میگوید فعند دالک لاوی ابقاوی تو مدرین ولو ببر. اون زمان که بنی امیه بیاد، نمیماند خانه گلی و نه خانه کرکی. روستا خانه را از گل میساختن، بادیه نشین ها یک چادری از کرکومو درست میگردن، خیمه میزدن. ظلم بنی امیه از شهر میگذرد، به روستاها میرود، بلکه به چادر نشینان و بادیه نشین ها هم سر میزنند. در هر خیمه و هر خانه گلی ظلمی وارد میشود و ناامنی و انتقام. خیلی دلالک وقتی بنی امیه بیاد معاویه ها بیان سر کار، لا یبقا بیت مدرن ولا وبر، بیت خانه گری روستایی، خانه وبری پشم و کرکمو بادیه نشینی نمیماند، الا مگر که ادخل او از ظلم ظالمین وارد میکنند، تر حتی غم به اون خانه وارد میکنند. بیچاره چادر گوسفند داره در بیابان به یک چادر، اونم قصه میکند از دست حکومت. و اول جوفیه نغمت ها نغمه و وارد میکنن در همون خانه گلی و کرکومو و در اون چادر خیمه انتقام وارد میکنند، یک ظلمی فراگیر. خب خداوند هم یاری نمیکند شما را. این بنی امیه که میاد سر کار، خودتون مقصر بوده. علی علیه السلام رو خانه نشین کردید، علی علیه السلام رو کنار زدید، به سخنان حضرت علی علیه السلام گوش نکردید، یاری نکردید حضرت را، حضرت رو تنها گذاشتید. خود وقتی مقصرید نتیجهش رو هم ببینید. فیوم اذن لا یبقا لهم فی السماء عاذر، در اون روزی که چنین ظلمی فراگیر همه جا را بگیرد، برای این مردم بیچاره در آسمان عذرپذیری نمیماند. بهانه شون قبول نیست برای ملائک، لذا ملائک به کمکشون نمیآید. ولا فی الارض ناصر، و در زمین هم یاوری ندارند، چون خودشان مقصرند. علی خانه نشین بشود، معاویه ها مسئول بشود. خب پس این نتیجه رو ببینند. سنگین نمیشد این همه خواب ستمگران، گر میشد از شکستن دلها صدا بلند. خب نه در آسمان نه در زمین یاوری ندارید، ملائک هم به کمکتون نمی آیند، دعا هم کنید مستجاب نمی شود. از فیتون بالامر غیر اهله، شما در مسئله خلافت نااهل را مقدم کردید. هیچ اهلیت ندارد، معاویه که باشد، عثمان که باشد، هم قبل از حضرت علی اسم نوحل رو مقدم کردن ابو بکر و عثمان که هنوز هم که هست یعن نصره و داعش ضربه هاشون رو میزنن به خاطر جنایت های ابو بکر و عمر و عثمان، هم بعد از حضرت علی السلام معاویه و یزید ها. از فیتون بالامر غیر اهله، شما مقدم کردید در بحث خلافت نوحل را و اورد تموه غیر مورده، زمیر اورد تموه را و زمیر مفعول را به غیر اهل برگردانید و این نااهلان را شما در غیر آب خورشان بردید، تشبیه به حیوانشون کردید. حیوان را، شتر را اگر به اون جایی که مربوط به آب خوردن خودش نیست ببرید، اختلاف پیش میاد، خودش آب نمی خورد، عصبانی می شود، شتر اونجا عصبانی می شود، همه چیز به هم می ریزد. اینکه این حیوان رو نااهل حیوان هستن، چرا اینجا رو داشتید؟ باید بره با خودشون باشن. اول تموه این زمیر مفعول رو برگرده به غیر اهل، این نااهل را شما وارد کردید، این حیوان نااهل را به غیر مورده، به غیر اون جایگاهی که باید آب بخورد، اونا با خودشون باید باشن، چرا بیان در مسلمان ها حاکمیت کنن؟ خودشون مقصرن. ببینید در خطبه 25 دارد که اللهم انی قد مللت و مملونی، خدایا این مردم من رو خسته کردن، منم از دست اونم از دست من خسته هستن، فعبدلنی بهم خیر منهم، بهتر از اونها رو به من بده و عبدلهم بیشتر منی، بدتر از من رو به اونا بده. اللهم مث غروبهم کما یماثر ملو فلوا، خدایا دلشون را ذوب کن آنگونه که نمک در آب ذوب می شود. علی علیه السلام کنار میزنید، تمام خوبی، تمام زیبایی، تمام عدالت رو کنار میزنید، خب تمام زشتی و تمام ظلم و تمام بدبختی رو سرتون در میاد. اینجا دارد ای کاش من هزار دلاور از قبیله بنی فلاس میداشتم، این همه نمیخواستم بگن یار علی هنالک لو دعوت اتا که من هم فوارس و مثل ارمیت الحمیم، در قبیله بنی فلاس و از بگونه ایست فریاد کمک سردهی از همه طرف به کمکت میآید، چون ابر تابستان، ابر تابستان باران ندارد، با نسیم جابجا می شود. خودتون مقصر بودید پس دلتون ذوب شود. و سینتقم الله من ظلم، البته به زودی خدا انتقام از ظالمین می گیرد، بنی امیه به انتقام دچار می شود، ولی زمانها باید بگذرد. خدا عزت در نهج البلاغه دارد استخوانی که بشکند زمانها ترمیمش، زمانها میگذرد تا ترمیم بشه، ترمیمش زمان لازم دارد. بعد میگه میفرماید که اگر دیکتاتور سر کار بیاد خیلی زمان لازم دارد، دو اتفاق باید بیفتد، دو اتفاق باید بیفتد که وضع خوب بشود، ظلم به نهایت برسد تا فرو بپاشد، ظلم زیاد بشود ضعف زیاد شده، ضعف زیاد بشه مرد میآید، ظلم به نهایت برسه خب حالا بمیرند، یکی دیگه از خودشون بدتر میاد، همینطور که در همه کشورها شما میبینید یکی میرود بدترش میآید. شرط دومی دارد و این که مردم اخلاق لقد اجل، شایسته زمان رهایی باشند، لذا حالا ها وضع خوب نمیشود. سینتقم الله ممن ظلم، به زودی خدا انتقام میگیرد از ظالمین. خب انتقام گرفت ولی باز وضع خوب نشد، بنی امیه رفت ولی بنی العباس آمد، چون شرط دوم نبود، مردم شایسته رهایی نبودند. مأکلن به مأکل و مشربن به مشرب، چقدر جمله قشنگ، خوردن به خوردن، نوشیدن به نوشیدن. این بار یا مقابله بگیرید، یعنی خوردن در مقابل خوردن، نوشیدن در مقابل نوشیدن، یا هم سبب بگیرید بخورن چون خوردن، بنوشن چون نوشیدند. یعنی چی؟ بنی امیه دست انداختن تو سفره های مردم، نان مردم خوردند، فقر به مردم تحمل کردند، حالا در مقابله که آمدن چپاول کردن مردم را، چپاول میشن خودشون، خدا بنی العباس رو میاره که همون بلایی سر مردم در آوردن سر خودشون بیارن. مأکلن به مأکل، خوردن در مقابل اون خوردنشون، چاپیدن حالا میچاپنشون، نوشیدن در مقابل نوشیدن، بدبختی به مردم خوراندن حالا خودشون هم بخورند. بله حکومت علی علیه السلام رو که به فکر خدمت هست، بقیه به فکر چاپیدن هم. شما خود به شیخ شقیه رو بخونید، از ابوبکر عمر به عثمان رو که مطرح میکند، بعد این شعر رو میخوند: شتانه ما یومی علا کورا و یوم حیان اخی جابر، بین من و فلانی خیلی وضعیت من و فلانی فرق میکند. اون نشسته در قصر، براش از اموال بیت المال میدن مصرف میکند، ولی ما در این شطور در بیابان قحطی زده دنبال آب بلا شما هستیم. فرق میکند، معکلن به معکل و مشربن به مشرب. اونا آمدن بخورن بچاپن بدوشن، حالا بنی العباس میآید همین بلا رو سر خودشون در میآورد. خوردن به خوردن، نوشیدن به نوشیدن، من متاع امل الغم، از خوردنی های بسیار تلخ و مشارب صبر، نوشیدنی های بسیار تلخ، صبر زرد بسیار تلخ است نوشیدنش از اون، و مقر و سم، سم و تلخی و بدبخی بنا میخورانند. این که میخورانند یعنی طول میکشد، اونا هم خیلی سختی میکشند، مکرر جرعه جرعه به خوردشون این تلخی ها را میدهند. و لباس شعار الخوف و دثار صرف، شعار لباسیست که به بدن میشست و دثار لباسیست که رو در رو قرار میگیرد. لباس درونشان ترس و لباس بیرونشان شمشیر، یعنی امیه از داخل میترسند و از بیرون هم شمشیر علیهشون. و انما هم متای الخطیئات و زوامل الآثام، اینها شطر خطا و بارکش گناه هستند. گناه منتقل میکردن، خطاکاری جا به جا میکردن، کارشون همی بود. بر این مسند قدرت و مرکب قدرت که نشستن خدمت چه نکردن، خطاکاری و گناهکاری رو به اوج رسوندن. فا اقسم و ثم اقسم، قسم میخورم باز هم قسم میخورم، لتن خمن نها امیه من بعدی کما تلفد و نخامه. ببینید انسان وقتی که مقدار وضعیتش به هم بریزدیم، غذاهایی که میخورد یک مقدارش بلغم میشود، بلغم سر و سینه میشود، بعد تبدیل به اخلاط میشه. حالا خورده اما اخلاط رو پس میندازه و برنمیگرداند. بنی امیه حکومت رو چاپیدن خوردن، حالا شده مثل یک اخلاط بگیر روشون گیر کرده، پس میندازن دیگه، و اخلاط رو نمیخورن دیگه، بر نمیگرده حکومت به بنی امیه، تمام شد دیگر. امیه بنی امیه بعد از من این خلافت را دور می اندازند، همان گونه که اخلاط سر و سینه دور افکنده می شود. یک وضع زشتی و اصلا کلن دیگه برگشتی براشونی. ثم لا تذوقها، سپس نمی چشند این خلافت را، این پادشاهی کمی که اخلاط را انسان نمی خورد. ولا تطعم به طعمها ابدا، و نمی چشن مزه این خلافت رو هیچگاه. ما کر الجدیدان تا که شب و روز در تکرارند، نه جدیدان چون هر شب هر روز جدیدن می آید نو می شود، تا این شب و روزی که هست در تکرار است دیگه اینها نمی آیند سر کار. خب حضرت می دونه اینا میرمن، حتی زمانش هم میدونه، چون از رسول صلی الله علیه جریان رو تعریف کردن. من بودن در خواب دیدم که بنی امیه بر منبرم بعد از من سوار شده است و مردم را به قهقرا و به جاهلیت برمیگرداند. از خواب بیدار شدم، خیلی ناراحت بودم. جبرائیل آمد که ای رسول خدا این همه ناراحتی چرا؟ گفتم بنی امیه را در خواب دیدم که بر منبرم نشستند، مردم رو به جاهلیت برمیگردانند. جبرائیل رفت و بعد این آیه رو آورد: انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. هزار ما اونها حاکمیت میکنن ولی یک شب حکومت علی بس، برای بشریت بس. اونم کنارش مقایسه کنن اب ندارم، که ببینید هزار ما چه جنایت ها کردند. یه هم حکومت حضرت علی است. خطبه 158 من خطبت الله علیه السلام، خطبه حضرت از یبین و فیها حسن معاملتی لرعیه، توضیح میدهد در این خطبه برخورد خوبش را با مردمش. ولقد احسن تو جوارکم، من خوب همسایگی کردم برای شما. حضرت این تعبیری که من همسایی شما هستم به کار میبرم، من با بدنش آخرین خطبه رو که خوندن من بودن انما کنتو، بله انما جاورکم کنتو جاورن جاورکم بدنی ایاما، یک چند روزی من با بدنم همسایی شما بودم. روح حضرت علی کجا، روحی مردم کجا؟ اینا دو چیز، دو شخصیت کاملا متفاوت. با بدنم همسایی شما بودم. اینجا هم داره دقل احسن تو جوارکم، همسایی شما بودم با بدنم ولی رعایت همسایگی رو خوب انجام دادم. و احد تو به جهدی من ورائکم، کاملا احاطه داشتم از پشت سر با تمام تلاشم، احاطه داشتم با تمام تلاشم از پشت سر، به دو معنی از پشت سر دشمن ضربه می زند. شما خوابید نمی دانید، من علی می دانم نقاطی ضربه شما می خورید، از پشت سر تمام حفاظت را انجام می دن برای شما، یکی هم شما پشتتون به من گرم باشد. علی علیه السلام بود، هم اون نقاطی که دشمن می خواد نفوذ کند اونا رو می دوند و حفاظت از مردم می کند با تمام تلاش، مردم پشتشان به علی گرم. حتی اون زمانی که حضرت علی علیه السلام خلیفه نبودند به ابوبکر و عمر و عثمان میگفتند که حق منو ضایع کردید عیب ندارد، ولی نمیگذارم به مردم ظلم کنید. خطبه 73 رو ببینید، وقتی عثمان به خلافت میرسه، لقد علمت معنی حق بها من غیری، حالا فهمیدید تفصیلشو میتونید به شرح خطبه مراجعه کنید، قبلا توضیح دادیم. شما میدونید فهمیدید حالا که من شایسته ترم به خلافت، و والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین، ولی من تسلیم شما میکنم اب ندارم، ابوبکر باشد عمر باشد عثمان باشد، تسلیم شما حکومت تا وقتی که امور المسلمین در سلامت بماند. ولم یکن فیها جور الا علی خاصه، و فقط به من تکیه ظلم بشود. حتی اون زمان و در زمان خودش هم که آمد خوب حفاظت کردن، مگه گذاشتن معاویه کوفه حمله کنه؟ لقد احسن تو جوارکم، خوب همسایگی کردم برای شما. احد تو به جهدی من ورائکم، با تمام تلاشم احاطه داشتم پشت سر شما را که ضربه نخورید. و اعتقتکم من ربق ذل، و شما را از تناب ذلت آزاد کردم. و حلق ذم، حلقه های حقالت آزاد کردم. این تناب ها بستند و حلقه ها، هر جا میدیم دور میزنیم، من رو میخوان زلیل کنن، من رو میخوان تحقیر کنن. حضرت علیه السلام میفرمد من شما رو آزادتون کردم، عزت بهتون دادم. کیست مولا آن که آزادت کند، بندر قیت زپایت وا کند. اعتقد کن من شما را آزاد کردم از بند ذلت، از حلقه های حقارت که هر جا می رفتید می دید دست به دست هم دادن، هم دست شدن با هم دیگر که انسان را حقیر کنن. خب این همه فداکاری برای شما، این همه حفاظت از شما و عزت دادن به شما، شکرن منی لبر الغریب، این تشکر از جانب من بود به خاطر کار خوب کمی که شما داشتید، یک کمی خوبی داشتید، من این همه به شما خوبی کردم. البته بدیهایتان را که دیدم و چشیدم نادیده گرفتم، و اطراقا یعنی سرمو انداختم پایین نگاه نکردم. اما ادرک البصر، از اون چیزایی که چشم دید، و شهده البدن، و بدن احساس کرد، ظلم ها شما کردید، من المنکر الکثیر، منکر زیادی بود. اینها رو نادیده گرفتم، تشکر من این بود که عزت به شما بدم، حریت به شما بدم و امنیت به شما بدم و این کار را کردم. این یکی از شرایط حاکمیت علویست، عزت، حریت، امنیت، اینو باید بده به مردم. ولی برعکس اونا میخوان ذلیل کنن تا مطیع کنن افراد را. استخف قومه فاطاعوه، فرعون میخواد تغییر کند مردم رو که مردم تغییر شده هیچ قدرت اعتراض نداشته باشن و اطاعت کنند. من شما رو از ذلت آزاد کردم، برای همیشه هم آزادتون کردم. اونایی که سر کار بیان برای چاپیدن می آیند، برای تحقیر کردن می آیند. علی علیه السلام نه. نامه 50 رو ببینید، به مسئولین پادگان ها می نویسد، به نظامی ها می نویسد که والی حق دارد به مردم، مردم حق از والی دارن، حق متقابل است. اگه من رعایت نکردم مردم رعایت نکنند. ببینید چطور مردم رو تشجیع میکنه، تازه به نظامی ها میگه، نه اینکه نظامی باید از من حمایت کنی ولو مردم حق بگویند. مردم اگر به وظایفم عمل نکردند نباید از من اطاعت کنند و شما نباید حمایت از من بکنید. بعد اونجا اینجا میرسد فخذوا هذا من امرائکم، مردم شما هم برین از مسئولیتون همینطور بخواهید. شکرن من دیل بر الغلیل، یک کمی خوبی دیدم، این تشکر من بود از شما که به همه تون آزادی و حریت میدم و امنیت. و اون خطاهایی هم که کرده اید، منکراتی کردید، سرمو میندازم پایین، اونها رو نگاه نمی کنم. ولی بقیه نه، اومدم برای چاپیدن. معاویه به امراض گفت، امراض امراض بود، معاویه بود و غلام امراض به نام وردان. امراض با معاویه گفت که معاویه تو خیلی چاپیدی مردم را، تو خیلی خوردی به تلمار رو، هر کار خواستی کردی، لذتی هم بیگه برات مونده است؟ گفت نه، هیچ لذتی نمونده، مگر ما رو ببرم به بیابان تشنگی بکشیم، بعد یک نفر یک لیوان آب سردی ما بده، شاید خوب باشه. دیگه لذت ها برای ما تکراری شده است. من گفت زمنه شما من براش خیلی شاپیدی کنار دولت ما، هرچه خواستی بردی، شما لذتی برات مونده؟ گفت ما هم دیگه لذت ها برای ما تکراری شده است، مگر در بیابانی درخت میوه کارم، درخت سیب، بعد که میوه داد یک دانه سیبش رو بکنم، شاید جلوه‌ای برام داشته باشه. بعد یه وقت دیدن وردان غلام اونجاست، گفتن وردان تو چی؟ غلام امراض بود، تو لذتی داری؟ گفت بله، من دوست دارم پول داشته باشم، عده مستحق رو بدهم، لذت میبرم از این کار. امراض ماویه به هم دیگه نگاه کردن، گفتن آبرو ما رفت، ما از چاپیدن خودمون به اینجا رسیدیم که هیچ لذتی دیگه نداریم، این بخواد خدمت بکنن. گفت وردان، ماویه گفت وردان بهت پول میدم، برو به سری نیازمندان بده، ولی این جریان رو جای تعریف نکن که اینا چه گفتن با هم بیان. معاویه ها و امراض ها که بیان سر کار اونقدر میچاپن که دیگه دنیا براشون بیمزه میشه. اما علی علیه السلام یاد عزت میدهد، حریت میدهد، امنیت میدهد، اصلا ویژگیه حاکمیت خوب همینه، لابد للناس من امیرم بر او فاجر و نهج و بلاغه است. مردم یک امیری دارن، یا خوب یا بد، اون امیر رو خوب نشانه دارن، امنیت و عزت و عمر متوسط رو به بالا رفتن و اقتصاد شکوفا شدن و اینها هستش در نهج و بلاغه. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.